ساعت 22 ده شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه دوم اسفند 1400 خوش آمد میگم به شما در همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم، مطابق معمول هر روز در این مجله همراه همکارانم نگاه دقیق‌تری داریم به آخرین تحولات ایران و جهان. پیش از مروری بر مطالب این مجله خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F-5 در منطقه مسکونی در تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 خلبان این هواپیما کشته شدند. محمد علی هنرور، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، در محل این رخ داد دلیل آن را نقص فنی خواند.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص اتصال نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی خلبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوس در منطقه یکت ترامپ برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام های امدادی در تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی نیز در مدرسه حضور نداشته است. تحقیقات درباره سقوط این هواپیما همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم‌گیری درباره مذاکرات وین معرفی کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران که رؤسای 3 قوه در آن حضور دارند، مستقیما توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هدایت می‌شود. اشاره به نقش این شورا در حالی مطرح شده که 250 تن از نمایندگان مجلس روز گذشته در بیانیه‌ای خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم‌گیری مذاکرات وین شدند. وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه از احتمال احیای توافق هسته‌ای در جریان مذاکرات وین ابراز نارضایتی کرد. یائیر لپید گفت که اسرائیل از توافق هسته‌ای سال 2015 ناراضی است و از احیای این توافق ناراضی تر است. با این وجود وزیر خارجه اسرائیل بر ادامه رایزنی کشورش با آمریکا درباره موضوعات مرتبط با برجام تاکید کرد. در ادامه افزایش تنش‌ها پیرامون حمله احتمالی روسیه به اوکراین، شاخص بورس مسکو روز دوشنبه 13% سقوط کرد. همچنین واحد پول ملی روسیه روبل هم 2% ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد. کشورهای غربی و ناتو میگویند روسیه بین 160 تا 190 هزار نیروی نظامی خود را برای حمله به اوکراین در مرزهای این کشور مستقر کرده است. روسیه این اتهام را رد کرده، اما میگوید ناتو باید نگرانی‌های امنیتی روسیه را و از جمله احتمال عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رفع کند. محمد هاشمی، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، میگوید 820 هزار دوز واکسن آسترازنکا که از لهستان به ایران فرستاده شده بود برگشت داده خواهد شد. او گفته است این واکسن‌ها توسط لهستان به ایران اهدا شده و منبع اصلی آن ایالات متحده آمریکا بوده است. رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته واردات هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرده بود و مقامات حکومت ایران پس از بازتاب منفی گسترده این دستور اعلام کردند که اگر واکسن‌های تولیدی آمریکا و بریتانیا در کشور دیگری تولید شده باشد، میتواند وارد کشور شود. و خبر آخر این که دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم سوئد با شهادت یک شاهد دیگر ادامه یافت و حمید اشتری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در این جلسه شهادت داد که حمید نوری را در سالهای 1366 تا 67 در زندان گوهردشت دیده است. آقای اشتری به اتفاق ایرج مستاقی اولین شکایت را علیه حمید نوری ثبت کرده و از شاکیان اصلی حمید نوری است. حمید اشتری به گفته خود در اردیبهشت سال 60 به علت همکاری با بخش انتشارات سازمان مجاهدین خلق دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شده بود.
خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدید و حالا آنچه در این مجله پیش روی شماست. مشخص شدن ابعاد تازه‌ای از اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر برای تامین ارز معروف به ترجیحی که به افزایش قابل توجه نقدینگی در ایران منجر شده است، در گزارش و گفتگویی به بررسی این موضوع می‌پردازد. قدم‌های غیررسمی به سمت اجرای طرح بحث‌انگیز صیانت از فضای مجازی با افزایش چشمگیر انتشار گزارش‌های از اختلال و کندی در دسترسی به اینترنت در ایران. هدف محدود شدن هرچه بیشتر شبکه‌های اجتماعی محبوب از جمله اینستاگرام است. در میانه ادامه مذاکرات احیای برجام، 11 گروه مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی را سیاستی شکست خورده و فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف این مذاکرات شدند. با اعضای یکی از گروه‌های امضا کننده این نامه گفتگو می‌کنیم. ادامه فشارها به خانواده‌های جانباختگان اعتراض‌های خونبار آبان 98 در ایران. سفر رئیس جمهوری ایران ابراهیم رئیسی به قطر، او به دنبال چیست؟ اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید دولت حسن روحانی سال گذشته 6 میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی خرید و با قیمت 4200 تومان به وارد کنندگان فروخت. او که شامگاه یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت توضیح داد علت این رویکرد این بود که دولت برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشت، ولی چون 4 میلیارد دلار از محل فروش نفت بیشتر تامین نشده بود، اقدام به خرید ارز به قیمت نیمایی کرد و سپس این ارز را به قیمت 4200 تومان به برخی وارد کنندگان فروخت و این اقدام منجر به 110 هزار میلیارد تومان تولید نقدینگی شد. این اظهارات ابعاد تازه‌ای از اقدامات مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی برای تداوم پرهزینه سیاست حفظ آنچه ارز ترجیحی نامیده می شود را آشکار می کند. در این باره ابتدا گزارشی بشنویم از شهریار سیامی و بعد در پیان در گفتگو با یک کارشناس به بررسی بیشتر آن می‌پردازیم.
تعجبی ندارد اگر بگوییم مشتری دلارها در بازار ارز نیمایی نماینده دولت است. چرا که علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته دولت پیشین برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشته، ولی چون به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی نداشته 4 میلیارد دلار کم آورده و بعد به بازار ارز نیمایی رفته و هر دلار را از 8 تا 24 هزار تومان خریده و 4200 تومان به وارد کنندگان کالاهای اساسی فروخته است که نتیجه آن افزایش 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی و بعد هم تورم شده. اما یک بخش این ماجرا هنوز در پرده ابهام است. برای مثال قیمت برنج حلقه گم شده این معما است. کالای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده ولی قیمت آن سر به فلک کشیده.
قیمت برنج که بالا رفته علت اصلیش گرونی قیمت برنج خارجیه. برنج خارجی رو دارن یه سری تجار دارن قیمت بالا دارن میدن، همون قیمت برنج داخلی کشور ما هم بالا رفته و یعنی قیمت یه دفعه نمیشه از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان برسه.
به نظر میرسد ارز 4200 تومان معروف به ارز ترجیحی مثل خیلی چیزهای دیگر گرفتار راندخارها شده و قیمت کالاهای اساسی را کنترل که نکرده هیچ، خودش عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. تمام انگشت ها هم به سمت دولت پیشین نشانه رفته. مسئول اصلی همه اینها طبیعتاً رئیس پیشین بانک مرکزی است که به دفاع از خودش برآمده.
بعضی هم اومدن هی به من میگن که در دوره 99-98 رشد پول و نقدینگی خیلی زیاد بود. بله، مگه من انکار کردم که زیاد بود؟ من خودم در دوره‌ای که بودم یکی از منتقدین این وضعیت بودم و نامه های متعددی هم به مقام معظم رهبری هم به رئیس جمهور نوشتم و نکات رو مطرح کردم. ببینید، وقتی که در سال 98-99 درآمدهای نفت و گاز کشور به شدت سقوط میکنه. من فقط برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاده، در سال 99 درآمد نفت و گاز ما 16% درآمد سال 97 شد و سال 99-98 مجموعاً 40% درآمد سال 97 بود. خب طبیعیه کسری بزرگی برای دولت ایجاد میشه، طبیعیه که دولت مجبور میشه که به بانک مرکزی مراجعه کنه که بتونه حقوق جاری خودش رو پرداخت بکنه و این دیگه ربطی به همتی و بانک مرکزی نداره.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگر داستان را باید در مجلس بشنویم، جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا پا به عرصه اقتصاد بیمار کشور گذاشته و به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه نوشته و گفته در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. اشاره به استقراض دولت از بانک ها.
همه تکلیف تنها بانک مرکزی نیست آقای پور محمدی. بعضی اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها فشار میارن، بانک‌ها میرن اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنن، بعد ممکنه دولت بگه ما از بانک مرکزی پولی نگرفتیم. بله از بانک مرکزی نگرفتیم، ولی تکلیف به این بانک‌ها کردیم. هم مجلس باید رعایت کنه تکلیف اضافی به بانک‌ها نکنه، هم دولت نباید هزینه‌هاش رو در اوراق در هرچی تکلیف اضافی بر اونجا انجام بده.
تمام این بحث‌ها در پی افزایش نقدینگی به بیش از 4400 تریلیون تومان است. زخم کهنه اقتصاد ایران که در پی چاپ اسکناس و استقراض از بانک‌ها برای تامین بودجه بعد از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به اوج خود رسیده. قول هفسری که می‌تواند به تنهایی کمر نظام جمهوری اسلامی را به خاک بمالد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید، گزارشی که در آن اظهارات تازه رئیس کل بانک مرکزی ایران بررسی شد، اظهاراتی که ابعاد تازه ای از اقدامات مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی برای تداوم پرهزینه سیاست حفظ آنچه ارز ترجیحی نامیده می شود را آشکار کرد. سیاستی که به نظر می رسد ادامه آن روز به روز برای مسئولان جمهوری اسلامی مشکل تر می شود. در گفتگو با مهرداد سید اسکری کارشناس اقتصادی در نروژ درباره شرایط فعلی تداوم سیاست حفظ ارز ترجیحی پرسیدم.
ببینید ارز 4200 تومانی یا همون ارز ترجیحی قطعا حذف خواهد شد و عملا حذف شده. اتفاقی که الان در بودجه اومده، اینا اومدن بر اساس یک دور زدن قانونی معادل همون 9 تا 10 میلیارد دلاری که قرار بود بدهند رو معادل ریالیشو در بودجه وارد کردن که این عملا 6 ماه بیشتر کفاف نمیده. که پیچش بودجه‌ای به این قضیه دادن. این پیچش بودجه‌ای نشون دهنده این هستش که خودشون رو به واقع رها کردن از مسئله اختصاص دلاری و معادل این ارز 4200 تومانی رو اختصاص خواهند داد به کالاهای اساسی و دارو. البته دارو رو به شرکت‌های بیمه‌ای میدن، کالاهای اساسی رو هم از طریق شرکت بازرگانی دولتی میخوان پخشش بکنن که اون کالاهای اصلی بیاد که ظاهرا قیمت‌ها تکون نخوره، ولی عملا این باعث افزایش قیمت‌ها میشه چون مکانیزمش کماکان غیر شفاف است.
خب خود اظهار نظر آقای صالح آبادی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به هر صورت به شکل آشکاری درباره شرایط و دلایل افزایش نقدینگی به عنوان اصلی ترین عامل افزایش تورم در ایران صحبت میکنه و به صراحت میگه که 6 میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی خریداری شد و با قیمت 4200 تومان به وارد کنندگان فروخته شد. این شکل از عمل کرد اصلا سابقه داره در کشور دیگری که بانک مرکزی کشور به این شکل به شکل آشکاری اقدام به افزایش نقدینگی بکنه؟
ببینید در کشورهایی که این اتفاقات میفته، این ساختار اقتصاد ایران داره شبیه میشه به ساختار اقتصاد ونزوئلا یا کشورهایی که به قول معروف ویتنام پس از جنگ با امریکا. این تجربه رو ما توی اون دو تا کشورها داشتیم، اما مشکل اصلی از اونجا نشأت میگیره که ماهیتاً حاکمیت جمهوری اسلامی دچار کسر بودجه هست. این کسر بودجه هم دلاری هست و هم ریالی. اینا اومدن با یک حرکت ضربدری این مقدار دلار رو از توی بازار تامین کردن و این رو اومدن فروختن. این باعث افزایش نقدینگی شد و تونستن حداقل اون بخشی رو که از تعهدات بودجه‌ای واسه مباحث دلاری داشتن رو در قالب ریال پرداخت بکنن و این امر هم متاسفانه باعث یک اتفاقات بسیار بدی شد، چون ماهیتاً کسر بودجه که وجود داره بین 300 هزار میلیارد تومان تا 500 هزار میلیارد تومان هست، این کسر بودجه ریالی هست. این بخشی هم که در خصوص فروش نفت وجود داره عملا نشون دادش که چیزی در خصوص بهترین حالت 40% بودجه دلاری رو اینا نتونستن تامین بکنن و در نتیجه یک بازی دو سر باخت رو راه انداختن، یعنی مجبور شدن که با دلار چیزی در حدود میانگین 23 هزار تومان دلارها رو خریداری کنن از توی بازار، عملا با نرخ نیمایی و با نرخ 4200 تومانی به افراد بدن که ماهیتا هم مشخص نشد این ارز 4200 تومانی که دادن نیست، حدود مثلا بین 55 تا 65% تورش داره که این ارزها اصلا کجا رفته. یک بازی دو سرباختی بود که حاکمیت انجام داد و الان هم داره تاوان اون رو پس.
همین امروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای خطاب به مجلس گفته که در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. این به چه معنی است؟ این تکالیف اشاره آقای قالیباف و خود آقای خامنه ای منظورشون به چه موضوعی هست؟
ببینید به لحاظ بودجه چند تا تکلیف رو مجلس اومده انجام داده. به عنوان مثال اومده دستور داده که در خصوص این طرح مسکن جدیدی که هست مقدار بسیار زیادی باید وام بدهن. اومدن تصویب کردن به سیستم بانکی فشار آوردن که وام ها رو 2-3 برابر کردن. اومدن گفتن که وام های بدون ضامن باید برید. یعنی عملا این رفتار مجلس و رفتار دیگر ارکان حاکمیت مبنی بر این که عملا بانک ها رو تبدیل به قلک خودشون کردن و بدون استفاده از قوانینی که حتی وجود داره و ظرفیت های قانونی و ظرفیت های عملی، یک فشار بسیار زیادی رو بر سیستم بانکی کردن. سیستم بانکی الان این صداش در اومده به نحوی که این وام های 120 میلیون تومانی که بدون ضامن قرار بوده داده بشود اتفاق نیفتاده. واسه تامین بودجه این طرح مسکنی هم که حضرات به دنبالش هستن هم به شدت دچار مشکلات بودجه ای هستن. در نتیجه این امر باعث این شده که سیستم بانکی به لایه سخت قدرت فشار بیاره که و این پیام رو بگیرن که اینقدر به سیستم بانکی فشار نیارن، چون اونجا به شدت دچار مشکل هست. از تعداد به جرئت میتونم بگم بالای 3/4 تعداد بانک هایی که در کشور فعالیت میکنن وارد حوزه زیان عملیاتی شدن و این مشکلات کماکان ادامه داره. دلیل اصلی این پیام که امروز در مجلس صحبت شد به این دلیل هست.
گفتگو با مهرداد سید عسکری رو میشنیدید درباره شرایط فعلی سختی زندگی در ایران و موضوعات دیگر. فرصتی است تا نظرات شما مخاطبان رادیو فردا را بشنویم.
تمام این فسادهایی که در سپاه صورت میگیره، اون پولای بیت المال که میباید خرج ملت ایران بشه، خرج کشور بشه، خرج لبنان و برای نابودی اسرائیل انجام میگیره، خب خیال میکنید به دستور کی انجام میشه اینا؟ خود به دستور خامنه ای وقت میخوای ازش طرفداری نکنه، بیه سخنرانی کنه از سپاه طرفداری نکنه، دستور خودشه. به همه این بدبختی های ما زیر سر این رهبره.
آقای عزیز، این نواری که اومده بیرون، سرداران سپاه خودت دارن صحبت میکنن، این کجاش دروغه؟ تو چش مردم داری نگاه میکنی میگی اینا لجن پراکنیه؟ همونایی که اونجا نشستن ها الان علیهت میشن، میگن که عجب آدم پر روی نواری که اومده بیرون داره علنن دوزیایی که کلان بوده از جیب این مردم زده رفته معلومی کجا. آقا داره میگه دروغه.
تشدید اختلالات اینترنتی و کندی سرعت اینترنت که از سوی مقامات جمهوری اسلامی آمدن و با هدف برکناری و حذف دسترسی مخاطبان از شبکه‌های خارجی چون اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و همچنین کلاب هاوس در دست اجراست، نشأت گرفته از علی خامنه ای است که در سخنانی فضای مجازی در ایران را ول و رها شده خواند و پس از اون در دستور کار مجلس قرار گرفت. ای کاش که علی خامنه ای یک فتوای نیز علیه سپاه پاسداران ول شده و ولگرد خود صادر میکرد که اینگونه ثروت ملی ایرانیان را به تاراج نمی بردند.
در همین پیام های شنوندگان رادیو فردا درباره اختلال اینترنتی و ادامه کندی سرعت اینترنت شنیدید. گمان زنی هایی که مطرح شده که هدف از این اقدام میتونه محدودسازی شبکه های اجتماعی از جمله شبکه اجتماعی اینستاگرام باشه. حکومت ایران سال هاست که به دلایل مختلف تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی اینترنت در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. علاوه بر این مجلس ایران نیز طرح صیانت از فضای مجازی رو در دستور کار داره که بر اساس ارزیابی کارشناسا هدف نهاییش محدود کردن هرچه بیشتر شبکه‌های اجتماعی است. در همین زمینه ارزیابی امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت در آمریکا رو بشنوید که در این باره و آخرین گزارش‌ها از اختلال اینترنت در ایران از او پرسیدیم.
بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و مشاهداتی که کردیم تقریبا 5 یا 6 ماه هستش که خیلی هدفمند بر روی ترافیک اینستاگرام اختلال به وجود میاد و در واقع پهنای باند کاهش پیدا میکنه. البته این بخشی از کاهش پهنای باند بین‌المللی هستش، اما تمرکز عمده روی در واقع اپلیکیشنی مانند اینستاگرام هستش. من به نظرم میادش که این در واقع به نوعی اجرای چراغ خاموش طرح صیانت هستش و از طرف دیگه در واقع پیگیری مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چون ما میدونیم شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه‌ای داره مبنی بر این که اگر که میزان استفاده از یک اپلیکیشن غیر ایرانی از یک حدی بیشتر بشه، در واقع باید ترافیک اون اپلیکیشن محدود بشه. این حد رو ما نمیدونیم چقدر هست، یعنی اعلام نکردن، اما میدونیم که در واقع این موضوع رو دبیر شورای فضای مجازی آقای فیروزآبادی بارها در مصاحبه‌هاشون گفتن. به نظر میاد در واقع روش جدیدی که ایران داره به کار میگیره این هست که مسئولیت فیلترینگ رو قبول نکنه، ولی در مقابلش در واقع به حدی استفاده از این اپلیکیشن ها رو دشوار بکنه با اختلالایی که ایجاد میکنه که مردم خودشون خسته بشن و اون اپلیکیشن ها رو رها کنن. نمونهش وایبر هست که در گذشته دقیقا همین اتفاق براش افتاد. از زمانی که پروژه اینترنت ملی یا حالا به گفته آقایون اسمی که گذاشتن روش شبکه ملی اطلاعات رو افتاد، استراتژی برخورد تغییر کرده، یه مقدار استراتژی نرمتر شده. سیاستشون بر این هستش که با فراهم آوردن خدمات داخلی و تشویق مردم به استفاده از اونها که بخشش هم به هر حال شما کار نمیتونی بکنی، شما وقتی مثلا در ایران زندگی میکنین بالاخره میخواین تاکسی بگیرید، اوبر که تو ایران نیست، درنش شما باید برید از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، آمازون به خاطر تحریما نمیتونه بیاد ایران، شما باید برید درنچ از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، تمام این بیزینس ها به خاطر تحریما نمیتونن بیان ایران، در واقع شما مجبور میشین برید از اون استفاده کنید. دولت داره در واقع از این، حکومت داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه و در واقع مردم رو هول میده به سمت اینکه از این محصولات داخلی استفاده کنن. استراتژی برای اینستاگرام هم که حالا در واقع شما به دلیل تراکنش مالی تحریم ها مانعش نمیشه و نیازی ندارید حداقل اگه نخواهید تبلیغ بدید، در واقع بر همین هستش که سایر شبکه ها رو هم به همین شکل نسخه های مشابه داخلی درست بکنن براش و در واقع بدون اینکه بگن مسئولیت فیلترینگ رو قبول کنن که طبیعتاً باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، با ایجاد اختلال کاری بکنن که شما خسته بشید و بگین که خب من عطاش رو به رقاش بخشیدم، وقتی که دارم بقیه سرویسامو از داخلی ها میگیرم خب اینستاگرام هم میرم از داخلی استفاده میکنم. اما به اثرات جانبی هم داره، وقتی پهنای باند بین‌المللی کاهش پیدا بکنه، درسته که هدف اینستاگرامه و اینستاگرام بیشتر از بقیه آسیب ببینه و کسانی که دارن روی اینستاگرام در واقع کسب و کار انجام میدن بیشتر آسیب میبینن، اما شما اگه همین الان به توییتر نگاه بکنین خیلی از پست ها رو میبینین که افراد دارن میگن که ما داریم مثلا فرض کنید برای کلاسمون، کلاس درسیمون از فلان پلتفرم استفاده میکنیم، ولی چون پهنای باند بین‌المللی کاهش پیدا کرده اونجا ما دوچاره مشکل شدیم. بنابراین نه تنها آسیب‌های اقتصادی به مردم وارد می‌کنه که می‌دونیم در حال حاضر به شدت در نظر اقتصادی در مضیقه هستند، حتی در حوزه‌های دیگه مثل آموزش هم داره این آسیب‌ها رو وارد می‌کنه.
قبل از اینکه ادامه بخش‌های مختلف این مجله رو پیش بگیریم، در خبری فوری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که دو منطقه در اوکراین، دو منطقه لوهانسک و دونتسک رو به عنوان مناطق خودمختار به رسمیت شناخته. در ادامه این مجله و مجله های دیگر رادیو فردا و بخش های دیگر خبری در این باره گزارش‌ها و گفتگوهای دیگری خواهید شنید. در حالی که مذاکرات احیای توافق هسته‌ای ایران معروف به برجام در وین ادامه دارد، 11 گروه مخالف جمهوری اسلامی در نامه‌ای به رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا مذاکره با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی را سیاستی شکست خورده و فاجعه بار توصیف کرده و خواستار توقف این مذاکرات شدند. شبکه فرشگرد، اندیشکده آوای آزادی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، سازمان دانش آموختگان لیبرال ایران و سازمان برون مرزی حزب پانایرانیست از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. درباره این نامه ساعتی پیش با امیر حسین اعتمادی از اعضای شبکه فرشگرد گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات در جریان در وین عاملی برای انتشار این نامه در مقطع کنونی بوده است یا نه.
بله، قطعا این شرایطی که درش قرار داریم تاثیر داشته، برای اینکه به هر حال از ماها قبل میدونستیم که دولت بایدن تصمیمش رو گرفته که با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه، یا همونطور که در نامه اومده این سیاست مماشات و باج‌دهی به جمهوری اسلامی رو اجرا بکنه. ما در این نامه سعی کردیم که رهبران اروپایی رو خطاب قرار بدیم با توجه به این که سابقه این مماشات با جمهوری اسلامی در اروپایی ها بیشتر هست و شاید یکی از عواملی که باعث شده امروز جمهوری اسلامی در این باج‌دهی جسورتر بشه همین رفتار 43 سال گذشته کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی.
خودتون اشاره کردین که از نظر شما کشورهای اروپایی در این سیاست حتی بیشتر از آمریکا همراه بودن. خب احساس میکنید که چنین نامه‌ای بتونه در تصمیم این کشورها تأثیری بگذاره؟
واقعیتش اینه که خیلی بخت کمی داره که این نوع نامه‌ها تأثیر بگذاره، برای اینکه اساساً در متن نامه ما از این کشورهای اروپایی می‌خوایم که سیاستشون رو به طور استراتژیک تغییر بدن. یعنی این نیازمند یک تغییر استراتژی هستش که سیاست مهار جمهوری اسلامی، عادی سازیش، تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو کنار بگذارن و وارد یک استراتژی جدیدی بشن که همونجوری که در نامه اومده گفتگوی مستقیم با اپوزیسیون دموکراتیک، با مردم ایران هستش و سیاست فشار بر جمهوری اسلامی. این نیازمند یک تغییر استراتژیه و این تغییر استراتژی نیازمند یک تصمیم مهم. بنابراین نه، انتظار ما این نیست که این نامه اثر بگذاره، اما گروه‌های سیاسی، فعالین سیاسی همیشه هم نباید اظهار نظری که می‌کنن با هدف تغییر اون تصمیم باشه. گاهی ما موضع می‌گیریم برای اینکه نشون بدیم در بزنگاه‌ها کجا ایستادیم. 6 سال قبل، 7 سال قبل در سال 2015 اکثریت اپوزیسیون دموکراتیک به نظر من در اون بزنگاه برجام در جای اشتباهی ایستاد، ولی امروز بعد از 7 سال من فکر کنم که هم فضای ایران تغییر کرده، مردم ایران به یک آگاهی بیشتری رسیدن، ماهیت جمهوری اسلامی رو بهتر شناختن، هم اپوزیسیون به نظر من همراه با مردم تونسته به این شناخت برسه، و هم دلیلی که می‌بینیم امروز عده بیشتری هستن که در اپوزیسیون اینطوری فکر می‌کنن که در نابغه.
خواستار وارد شدن این کشورها در یک گفتگوی جدی و مؤثر با اپوزیسیون دموکراتیک و ملی ایران شدن امضا کنندگان این نامه. شکل مورد نظر شما برای این گفتگوی جدی و مؤثر چگونه است؟ یعنی چه انتظاری دارید که کشورهای اروپایی این شکل از گفتگوی مد نظر شما رو انجام بدن؟
ببینید، به هر حال این بار در زیر این نامه یک اسامی قرار گرفته تحت عنوان سازمان‌های اپوزیسیون. این سازمان‌ها الان مدتی هم هستن با هم همکاری می‌کنن، نه فقط این سازمان، سازمان‌های بیشتری که این 11 سازمان به حال جزء شدن و عمدتاً بر سر یک سری اصولی توافق دارن، از جمله اینکه ایران آینده باید یک دموکراسی سکولار باشه، ایران آینده باید قوانینش منطبق بر اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه و ایران آینده باید اعتقاد دارن به تمامیت ارضی ایران. بر سر اینکه حالا شکل حکومت چی باشه، پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اختلاف نظرشون رو دارن، ولی اون رو کنار گذاشتن. حالا وقتی که چنین دست کم جبهه‌ای از اپوزیسیون وجود داره که اتفاقا حرفایی هم که میزنه خیلی منطبق هست با اونچه که مردم ایران در شعارهاشون، در خواسته‌هاشون اعلام میکنن، راه گفتگو باید میتونه هموار بشه و این گفتگوها میتونه از گفتگوهای هیئت‌های نمایندگی باشه، از نیروهای اپوزیسیون با پارلمان‌های کشورهای اروپایی، با دولت‌های کشورهای اروپایی، با نهادهای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان در کشورهای اروپایی و به نظر من خیلی چیز عجیبی هم نیست، قبلا هم سابقه داشته، منتها نیازمند یک عزم و اراده جدی در کشورهای اروپایی هم هست که واردش این گفته بود.
گفتگو با امیرحسین اعتمادی عضو شبکه فرشگرد رو میشنیدید. در پی بازگشت کمال جعفری یزدی استاد دانشگاه و از امضا کنندگان بیانیه معروف به 14 نفر خواستار استعفای علی خامنه‌ای به زندان، گزارش ها حاکی زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت شده است. کمال جعفری یزدی بیش از یک ماه بود که با وثیقه در مرخصی استعلاجی به سر می برد و زرتشت احمدی راغب هم همین روز شنبه در تظاهرات فرهنگیان شرکت کرده بود. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می دهد.
زرتشت احمدی راغب کنشگر و از امضا کنندگان بیانیه 14 در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، مأموران صبح دوشنبه در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل کرده و شماری از وسایل شخصی او را ضبط کرده و با خود بردند. زرتشت احمدی راغب که دی ماه سال گذشته پس از 7 ماه بازداشت آزاد شده بود، روز شنبه در تجمعات صنفی و اعتراضی معلمان، بازنشستگان و جانبازان در تهران شرکت داشت و همان روز درباره اعتراضات به رادیو فردا گفت:
من هم در همبستگی و همراهی با مطالبات و اعتراضات معلمان در برابر مجلس بودم. ساعت 10 قرار بود، دوستان اونجا جمع شده بودند، هم از معلمان شاغل هم بازنشسته، تعداد زیادی از عزیزان اونجا حضور داشتند و مطالبتشون هم علاوه بر اون مطالبات عرض کنم که معیشتی و صنفی که داشتن، به روی آزادی زندانیان معلم هم بسیار تاکید میکردن و از جمله شعارهاشون هم همین بود.
زرتشت احمدی راغب آتش نشان است که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی و منتقدانه از کار اخراج شده است. پیشتر به گزارش هرانا، کمال جعفری یزدی از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 که 19 دی با وثیقه اجازه مرخصی از زندان یافته بود، روز یکشنبه با پایان مرخصی به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشت. این استاد دانشگاه گزارش شده ترکشی از دوران جنگ در ران پایش هست که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی دچار عفونت و تورم شده است. کمال جعفری یزدی که سال 97 بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه موقتاً آزاد شده بود، در سال 98 به اتهامات تشکیل گروه به قصد براندازی، تبلیغ علیه حکومت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مجموعاً به 13 سال حبس محکوم شد. عباس واحدیان شاهرودی، آموزگار و از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 نیز در وضعیتی مشابه همچنان در حبس است. شهلا جهانبین از امضا کنندگان دیگر بیانیه 14 و همسر عباس واحدیان شاهرودی به رادیو فردا می گوید:
متاسفانه همسر من از تاریخ 10 شهریور ماه امسال که دستگیر شدند تا الان، تا این تاریخ در زندان انفرادی اطلاعات مشهد هنوز نگهداری میشن بدون هیچ امکاناتی. من خیلی نگرانم برای وضعیت ایشون. بار آخری که من 2 تا دیدار کوتاه با ایشون داشتم در این مدت در همون بازداشتگاه اطلاعات و همسرم مشکلات دندان و لثه‌اش همچنان اذیتش میکنه و از گردن درد شدید به خاطر شرایطی که داره کف خوابه، هیچ امکاناتی نداره و از گردن درد شدید خیلی رنج می برد و اعتراض داشت و من خواهان انتقال ایشون شدم به تهران به دلیل که واقعا از هر لحاظ هم هزینه هم رفت آمد به دلیل بیماری ستون فقراتی که دارم برام مشکله و باید هر بار که تقاضای ملاقات میکنم به شهرستان مشهد برم و این خیلی برای من مشکله. و متاسفانه آیه دکتر کمال جعفری یزدی هم که برای مرخصی درمانیشون اومده بودن و درمانشون کاملا به اتمام نرسیده بود، ایشون هم دوباره تاریخ در واقع دیروز اول اسفند ماه به زندان وکیل‌آباد مشهد بازگشتند و جناب زرتشت احمدی راغب هم که امروز دستگیر شدن مجدد و همچنان بازداشتی های دیگر بیانیه آقای هاشم خواستار، آقای محمد حسین سپهری سپهری، این عزیزان هم وضعیت خیلی خوبی ندارن. البته آقای سپهری برای درمان کتف و گردنشون مدتی برای فیزیوتراپی به بیمارستان امام رضا مشهد می اومدن با مامورین، و آقای نوریزاد و آقای رضا مهرگان هم در زندان اوین هستن و همچنان همشون در زندانن و هیچ کدومشون وضعیت خوبی ندارن و من بابت این مسئله خیلی ناراحتم، یعنی تمام خانواده ها، نه فقط من. ما نگران این عزیزان هستیم با توجه به شرایط سنیشون و با توجه به بیماری هاشون. خواهان آزادی بی قید و شرط این عزیزان هستیم و البته تمامی زندانیان سیاسی.
بیانیه 14 که همزمان با دهمین سالگرد اعتراضات سراسری سال 88 به امضای 14 تن از کنشگران ایران انتشار یافت، با طرح مشکلات سیاسی، اجتماعی، مدنی و اقتصادی کشور، اصلاح قانون اساسی، استعفای ولی فقیه و گذار از جمهوری اسلامی را خواستار شده است.
گرچه دو سال از اعتراض‌های آبان 98 در ایران می‌گذرد، ولی همچنان فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده جانباختگان این وقایع ادامه دارد. در چند روز گذشته برادر و پدر فرزاد انصاری‌فر از قربانیان اعتراض به گرانی بنزین در ایران بازداشت شدند. رویا ملکی و جزئیات بیشتر در این باره.
این هم دیگه سراسری بود که به همه کشته شدگان آبان اعلام کردن که دیهشون رو پرداخت میکنیم. همین.
این مرد امین انصاری فرد است، پدر فرزاد، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98، کسی که به دادخواهی خون پسرش در دادگاه بین المللی مردمی آبان شهادت داد که پسرش فرزاد را چه کسانی و چگونه کشتند.
پشت سرش، پشت گردن زده بود، بالا لبش تیر اومده بود بیرون. بله، این گلوله که شلیک شده از بالای مسافرخونه نور شلید شده، همونجا که نیروهای انتظامی امنیتی اونجا وجود داشتن.
حالا او به همراه پسر دیگرش آرمان بازداشت شدند. نه تنها آنها، که عمو و خواهر فرزاد هم به جرم دادخواهی پرونده امنیتی دارند.
سر دخترم نبردارید، انشالله که خداوند عذاب تو بده، انشالله که همین روز همین بلا سر خود رو بیایه، چه بفهمه چه ما آسیب زوری داغ داریم.
فشارهای امنیتی و قضایی بر خانواده جانباختگان آبان 98 همچنان ادامه دارد، از تهدید تا بازداشت.
در این دو دوره اجلاس دادگاه آبان که دوره اول در آبان ماه و دوره دوم در بهمن ماه برگزار شد، حدود 400 نفر شهادت هاشون رو تقدیم دادگاه کردند که از این بین تعدادی هم به طور علنی شهادت دادند. پس از دادگاه اول در واقع فشارها روی این شاهدان و روی خانواده هاشون آغاز شد، به شکل احضار شدند یا مورد تهدید قرار گرفتند، و این فشارها پس از دادگاه دوم تشدید یافته و ما میدونیم چند نفر کسانی که شهادت دادند و چند عضو خانوادهشون در این هفته های اخیر دستگیر شدند، و کسانی که در خارج کشور شهادت دادند خانوادهشون شدیداً تحت فشارند. ما شدیداً نگران وضعیت این افراد هستیم و فکر میکنیم که اگر جامعه جهانی واکنش مناسبی نشون نده، این فشارها باز هم تشدید شوند.
دادستان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 160 تن از مقام‌های جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت طی اعتراضات آبان 1398 متهم کردند. فهرستی بلند بالا از علی خامنه‌ای تا رؤسای وقت سقوه. همه کسانی که نه تنها دادگاه معتقد است قاتلان آبان ماه هستند، که خودی‌های نظام هم بر جرم آنها سهم می‌گذارند.
همین سران سقوه دخیل بودن در این برخوردها. اگه میخواید به کشته شدن بچه‌تون اعتراض کنید، از خود قاتل اجازه بگیرید برای اعتراض. از خود همون کسانی که مرتکب این قتل‌ها شدن باید اجازه بگیرید برای اعتراض و کشتن شدن بچه‌تون.
شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم.
دو سال از سرکوب خونبار اعتراضات مردمی در آبان ماه 1398 گذشت. اعتراضات به گرانی بنزین که شعله‌اش جان صدها تن را گرفت. گرچه هنوز تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگانش در حالی از ابهام است.
در حالی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش باعث شده روابط تهران با عمده کشورهای منطقه خلیج فارس پرتنش باشد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز به قطر سفر کرد و در آنجا اعلام کرد جهش در روابط با کشورهای خلیج فارس هدف جمهوری اسلامی است. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
البته این سفر یکی از گام‌های تحول‌آفرین ما در روابط با کشورهای همسایه به ویژه همسایگان در منطقه خلیج فارس قلمداد می‌شود.
سخنان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری با امیر قطر در سفری که هدف از آن بنا به گفته‌های آقای رئیسی هم توسعه رابطه دو جانبه است و هم شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز که در دوحه برگزار می‌شود.
ما در فعال شدن دیپلماسی همسایگی به ویژه با کشورهای خلیج فارس این سفر رو گامی میتونیم در جهت فعال شدن ارتباطات بین کشورهای خلیج فارس و استفاده از ظرفیت‌های این کشورها در جهت توسعه روابط سیاسی و اقتصادی.
این سخنان رئیس جمهوری ایران درباره دیپلماسی همسایگی در حالی مطرح می شود که رابطه تهران با عمده کشورهای خلیج فارس پرتنش است، از جمله با عربستان سعودی که از بیش از 6 سال پیش در قطع روابط به سر می برند. با وجود چند دور مذاکره با میانجیگری عراق، اما عربستان می گوید بازگشت روابط منوط به تغییر سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی:
آیا نزدیکی به ایران ممکن است؟ به طور حتم بله. چند ماه پیش ولی عهدمان در یک مصاحبه تلویزیونی به روشنی گفت که پادشاهی سعودی خواهان روابط خوب با ایران است، روابطی که به سود دو طرف باشد، چه در مسائل اقتصادی چه مسائل دیگر. ما تنها به دنبال گشایش سیاسی نیستیم، ما خواهان روابط هستیم، اما این مسئله نیازمند پیشرفتی اساسی در مسائلی است که برای ما و همسایگانمان اهمیت دارد. رفتار ایران در منطقه تنها مسئله سعودی نیست. اگر در این مسئله شاهد پیشرفتی اساسی باشیم، پس نزدیکی ممکن خواهد بود. تا کنون چنین چیزی ندیدیم، اما ما هنوز امیدواریم و در تلاش‌ها برای رسیدن به این هدف مشارکت خواهیم کرد.
اکنون جنگ یمن از عمده‌ترین اختلافات میان ایران و عربستان سعودی است. تهران از شبه نظامیان حوثی حمایت می‌کند و ریاض از دولت یمن.
ما در مورد ملت مظلوم یمن صحبت کردیم. رفع هست از این ملت مظلوم یک الزام بشردوستانه است. تنها راه حل بحران یمن توقف تجاوز و گفتگوهای یمنی است.
امارات از کشورهایی است که روابط تنش آمیزی با ایران دارد، اگرچه ابوظبی حدود دو ماه پیش مشاور امنیت ملیش را راهی تهران کرد و خبرها از برخی هماهنگی‌های امنیتی به منظور کاهش تنش در جریان این سفر حکایت داشت، اما حوثی‌های یمن مسئولیت چند حمله پهپادی و موشکی اخیر به امارات را پذیرفتند. حملاتی که رئیس جمهوری آمریکا هم در جریان دیدار اخیرش با امیر قطر به آن واکنش نشان داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا:
می‌خواهم به امارات هم اشاره کنم که با حمله حوثی‌ها با استفاده از موشک‌های بالستیک مقابله کرد. این یک رویداد تازه مرتبط با یمن است. ما برای مقابله با این تهدیدها در تماس دائم با امارات هستیم و در این باره از وزیر دفاع خواستم هر چه در توان دارد انجام دهد تا پشتیبانی ایالات متحده از امارات، سعودی و همه منطقه خلیج فارس صورت گیرد. آمریکا از دوستانش در منطقه حمایت می‌کند.
البته طی این سالها روابط میان ایران و قطر هموار خوب بود، به ویژه در دوره‌ای که عربستان، امارات و شماری از متحدانشان قطر را به دخالت در مسائل داخلی خود متهم کرده و با آن قطع روابط کرده بودند. علاوه بر آن گزارش‌های از نقش قطر در برخی میانجیگری‌ها از جمله میان ایران و آمریکا منتشر شده است.
به لحظات پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا میرسیم. پیش از اون که این مجله رو به پایان ببریم، بار دیگه اشاره میکنم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مشغول انجام یک سخنرانی عمومی در تلویزیون رسمی این کشور هست. پیشتر کاخ کرملین به رؤسای جمهوری فرانسه و آلمان اعلام کرده بود که ولادیمیر پوتین جمهوری‌های خودمختار لوهانسک و دونتسک رو به رسمیت میشناسه، استقلال اونها رو، و باید منتظر واکنش‌ها به این تصمیم و تحولات ساعت‌های آینده باشید. با رادیو فردا همراه باشید برای پیگیری این تحولات و خبرهای دیگر.